بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین از حقایقی که در کتاب خدا قرآن مجید در روایات و اخبار سفره فوق العاده گسترده ای داره و با تمام شؤون و جوانب زندگی و حیات انسان سر و کار داره و در ارتباط تقواست. تقوا کلمه نیست که معنای ساده‌ای داشته باشه و حالت و کیفیتی نیست که به کارگیری اون محدود باشه، ساده باشه و معمولی باشه. شما اگر تقوا رو به اون واقعیتی که داره بخواهید نظر کنید، باید به خطبه متقین وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام مراجعه کنید که قبل از نهج البلاغه این خطبه رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی هم نقل کرده. کتاب کافی زمان تألیفش مقدم بر تألیف نهج البلاغه است و حتی این خطبه رو به خاطر عظمتی که داره و به طور کامل و جامع تقوا رو تجزیه و تحلیل میکنه، اهل تسنن هم نقل کردن و بعد از کتاب شریف کافی و بعد از نهج البلاغه بزرگان دین ما مستقلن در مقام شرح این خطبه برآمدن، هم به زبان نثر و هم به زبان نظم. و اینکه برای یک خطبه به تنهایی تا الان نزدیک به 50 شرح و تفسیر نوشته شده، دلالت بر عظمت این کیفیت معنوی در زندگی انسان میکنه. با عنایت به این که در روز پنجشنبه و چهارشنبه من از طریق قرآن مجید و روایات به تاریخ امر به تقوا از جانب وجود مقدس حضرت حق اشاره کردم که این امر بر همه اوامر تشریعی پروردگار عزیز عالم مقدمه، یعنی قبل از امر به نماز، قبل از امر به روزه، قبل از امر به سایر احکام، پروردگار عالم مردم رو امر به تقوا کرده و حضرت آدم و خانوادش اولین انسان و خانواده از نوع ما هستند که این امر به تقوا رو شنیدن و اجتناب از گناه رو به اونها پروردگار عزیز عالم امر فرموده و تذکر هم داده که اگر از این حدود بندی من عبور بکنید، یعنی خودداری رو رعایت نکنید و خود نگه داشتن رو رعایت نکنید و از این مرزبندی من که داخل مرز رو بهتون حلال کردم، خارج از مرز رو حرام کردم، رد بشین، در سریع قرآن در دومین سوره قرآن، سوره مبارکه بقره است که فتکونا من از ظالمین، از ستمکاران بر خودتون خواهید شد. و تعبیر ساده تر ستمکار این از اونایی خواهید شد که با ارتکاب نهی من تیشه بر می دارید و شروع میکنید به کندن ریشه سعادت خودتون، تیشه بر می دارید برای تخریب خانه خیر خودتون، تیشه بر می دارید و به چهار دیوار انسانیت با دست خودتون حمله میکنید. این دیوارا رو وقتی خراب بکنید، خب سقف سنگین این خانه به روی خودتون فرود خواهد آمد. این معنای فتکونا من از ظالمین. دانشمندان بزرگ ما هم در توضیح تقوا مثل زدن برای نزدیک کردن معنای تقوا به ذهن، مسائل بسیار مهمی رو در کتاباشون مطرح کردن. از جمله بزرگ مفسر عالم شیعه که در قرن هفتم زندگی می کرده در همین منطقه ری که 12 جلد تفسیر داره و از تفاسیر قابل توجه و ظاهراً اولین کسی هم باشه که آیات رو وقتی ذکر میکنه اول آیه رو ترجمه میکنه، کاری که در مفسرین قبل از او سابقه نداشته و تفسیرش هم نشون میده که خیلی انسان پرمایه‌ای بوده، با اینکه اهل ری بوده، از مهمترین متخصصین ادبیات عرب، لغتشناس و صرف و نحو شناس، کلام شناس بوده و بر اساس این علم سرشارش این تفسیر با عظمت رو نوشته. البته فارسیه، ولی من سفارش نمی کنم شما بخرید و بخوانید، بارها هم چاپ شده این اواخر هم وجود مبارک مرحوم آیت الله شعرانی که واقعاً وجود مبارکی بود، انسان بسیار والایی بود، در همین چهارراه سیروس هم مسجد داشت و منزل داشت، ولی با کمال تأسف یه انسان به تمام معنا ناشناخته بود. شاید وقتی تو محراب وای میستاد 20 نفر بهش اقتدا نمی کردن، یا وقتی که تو خیابون پیاده راه می رفت کسی فکر نمی کرد که این آدم در زمان ما شمی از شیخ و رئیس ابن سینا نداره و کمی از صدر المتعلین رئیس فلاسفه نداره و کمی از خواجه نصیرالدین طوسی استاد البشر نداره. البته اگه بخوان بدونین این مرد کی بوده، باید به نوشته های آقای حسنزاده آملی، جوادی آملی که از شاگردانش بودن به اونها مراجعه بکنید. این مرد با کرامت، با عظمت، این کوه علم، این کوه دانش خیلی زحمت کشید این تفسیر رو در 12 جلد از نظر علمی کمک بهش داد و مسائل بسیار مهمی رو در پاورقی این تفسیر تزریق به این تفسیر کرد و مشکلات علمی این تفسیر و مخصوصا اشعار سنگین عربی این تفسیر رو ترجمه کرد و با تزریقات علمی ایشون این کتاب چاپ شد. صاحب این تفسیر در جلد اول این تفسیر در اولین آیه‌ای که مسئله تقوا مطرحه، که کدام آیه است؟ اولین آیه سوره مبارکه بقره، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، که اینجا میگن چرا قرآن نگفته هدن للناس؟ این قرآنی که نازل شده و پروردگار داره بحثشو میکنه، میگه این کتاب هدن للمتقین، مگه اهل تقوا هدایت نشدن که خدا میگه هدایتگر متقینه؟ تقواداران عالم که در رأس هدایت شدگان عالمن، چطور خدا میگه هدن للمتقین؟ مگه متقین گمراهن که پروردگار میگه هدف این کتاب هدایت متقینه؟ اینجا این متقینی که پروردگار می‌فرماید تقوای عامه، یعنی این قرآن کسانی رو هدایت می‌کنه که خودشونو بخوان از خطر نگاه بدارن، حالا که علاقه دارن از افتادن در خطر خود رو حفظ بکنن، خب بیان با این آیات قرآن پوشش و حفاظت خود رو قوی بکنن. این تقوای عامه، یعنی اونی که حالت خودنگهداری داره، علاقه داره به ضرر بر نخوره، علاقه داره به خسارت بر نخوره، علاقه داره زیان نبینه، دلش میخواد مواظب خودش باشه که در خطر نیفته. خب قرآن مجید هدایتش میکنه چیکار کن؟ حالا که دلت میخواد در خطر نیفتی، در خطر نیفت. ایشون به اینجا که میرسه دو تا جریان نقل میکنه برای تقریب معنای تقوا به ذهن خواننده، که خواننده وقتی میخونه تقوا، اتقوا الله، متقین، تتقون، بدون این چیه این تقوایی که پروردگار میگه. یه جریان اینه، خیلی جریان زیبایی. میگه یه نفر یه روز اومد خدمت سعید ابن جبیر که از شاگردان معارف وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام بود. سعید ابن جبیرم بین مردم شیعه خیلی شناخته شده نیست، ایشون هم حافظ قرآن بود، هم معلم قرآن بود، هم عالم به قرآن بود و هم عامل به قرآن بود. یعنی این چهار واقعیت در این مرد جمع بود: حافظ قرآن، عالم به مفاهیم قرآن، معلم قرآن، عامل به قرآن. سر سن 40 سالگی هم گرفتار حجاج ابن یوسف ثقفی شد و سرش رو از بدن جدا کرد. خیلی آدم با خیری بوده، ولی خب دشمن نذاشت در این دنیا بمانه. ولی با این عمر کوتاهش انقدر این آدم مفید و با خیر و با برکت بود که ما تنها در تفسیر 10 جلدی مجمع البیان طبرسی که در قرن 9 نوشته شده وقتی مراجعه میکنیم، میبینیم کمتر صفحه‌ای در این 5000 صفحه تفسیر نامی از وجود مبارک سعید ابن جبیر به میان نیامده باشه، که از معلومات سرشار قرآنی ایشون طبرسی در این کتاب استفاده کرده. یه چنین انسان والای بزرگواری. اینا هم هیچ کدومشون آخوند شیعه نبودن، اینا چهره های کاسب شیعه بودن که این مقامات عالی رو طی کردن، خواستن طی کردن، عاشق حقیقت بودن، حقیقت رو به دست آوردن، به دنیاشون هم لطمه نخورد. ما بیشتر این راویان عالمی که داریم شغلاشون هم کنار اسمشون نوشته شده. ابو حنیفه صاعق، این از شیعیان رد اول حضرت صادق بوده، غیر ابو حنیفه عالم اهل تسننه. ابو حنیفه صاعق یعنی کسی که شغلش حمله داری بود. ابراهیم جمال، کسی که شتر کرایه میداده. صفوان ابن یحیی، کسی که خرید و فروش جنس با مردم در شهر کوفه داشته. یا چهره های دیگر، زیات، روغن فروش. این 72 نفری که اومده بودن کربلا، یه دونشون روحانی بوده، حضرت سید و شهدا، ولی بقیهشون کاسب بودن، بقیهشون مغازه‌دار بودن در شهرهای خودشون، که پیغمبر اکرم در بارشون میفرماید آقای اولین و آخرین شهدا هستن و آقای همه شهدا، شهدای کربلا. ولی اینا هیچ کدوم طلبه نبودن، مرجع تقلید نبودن، روحانی نبودن، کاسب بودن که گاهی بعضیشون از هزار روحانی نفعشون برای دین خدا بیشتر بود. خیلی هم مورد احترام بودن. در روایاتمون داره یک روزی عبان ابن تقلب وارد بر حضرت صادق میشه، به محض اینکه از در اتاق وارد میشه امام صادق علیه السلام تموم قد بلند میشه، به عبان میفرمان بیا کنار خودم، وایستاده نگرش میدارن، به فرزندشون که ننوشتن در روایات به کدوم فرزندشون، به حضرت باقر، به اسماعیل، به کدوماشون میفرماین سری برو یه دوشکچه یه پشتی بیار، خودت با دست خودت پهن کن و این پشتی رو بگذار. بعد به عبان میفرماین حالا بفرمین بینشین. و وقتی عبان بیرون میره حضرت چهره متعجب مهمونا رو نگاه میکنه که کیه این که امام صادق اینقدر بهش احترام کرد. یک کاسب بازار مدینه امام صادق فرمود تو سینه این مرد 30,000 روایات ما جمعه، یک کتاب شیعه است سینه‌اش، 10 جلد کتاب کافی که میشه 4,000 صفحه، 17,000 روایته. امام باقر فرمود 30,000 روایت در سینه عبان جمعه، یعنی 2 برابر کل کتاب کافی 20 جلد. و سعید از یه چنین گروهی بوده، از یه چنین طایفه‌ای بوده، از یه چنین جمعیتی بوده. کسی به ایشون وارد میشه، عرض میکنه یبن جبیر، این تقوایی که اینقدر در قرآن و روایات مطرحه چیه؟ کیفیت، کمیت، حال، روحیه است، عمل. خیلی خدا به تقوا سفارش میکنه، خیلی پیغمبر و امامان به تقوا سفارش میکنن. چیه این تقوا؟ و در خطبه های نماز جمعه هم سفارش به تقوا از واجبات خطبه است، اما نه به این مقداری که امام جمعه های ایران میگن که اول خطبه میگن اوصیکم و نفسی به تقوی الله. 20 سال مردم تو نماز جمعه نمیدونن تقوی چی هست که اینا سفارش میکنن. خودم را و شما را به تقوی سفارش میکنم. خب این تقوی چیه که خودتو سفارش میکنی و مردم رو نمیدونن؟ مردم جوابو ببینید چقدر زیباست. آدم عالم، آدم آگاه، آدم وارد به قرآن، آدم وارد به معارف اهل بیت، آدم نورانی، میفهم حقیقت رو. سوال کننده عرب، عرب به خاطر گرمای منطقش همیشه یه پیرانی، پیرانش هم تا رو پاش. از پیراهن این سوال کننده معنی تقوا رو در آورد. این حال آدم بصیره، این حال آدم آگاه و خبیر، این حال انسانیه که خدا دلش رو به قول پیغمبر رجل نور الله قلبه بالایمان تا از پیراهن بلند عربی سوال کننده معنی تقوا رو کشید بیرون. گفت چقدر این پیراهن تو دوست داری؟ گفت خب لباس تنم، میخوام پیراهنم. گفت با این پیراهن بلند عربی تو بیابونای عرب را رفتی پیاده؟ گفت بله. گفت منظورم بیابوناییه که پر خاره، خار مغیلان، یا به قول امیرالمؤمنین حسن که سودان را رفتی؟ گفت بله. گفت سرت انداختی پایین را رفتی؟ گفت نه. گفت بی مواظبت و بی توجه را رفتی تو این خارستان؟ گفت نه. گفت چیکار کردی؟ گفت سرم رو انداختم پایین، مواظب پیراهنم بودم که نوک یه خار بهش نگیره، که پاره نش، از قیمت نیفته، از شکل نیفته، از قیافه نیفته. گفت تقوا همینه، بیشتر از این نی، که در این جاده 50-60 ساله زندگیت پر خاره، دروغ، غیبت، تهمت، شایعه، فحش، ربا، شراب، قمار، زنا، ستم، تجاوز، فحشا، منکرات. این 50-60 ساله این جاده رو یه جوری برو که این همه خار به جانت، به قلبت، به عقلت، به نفست، به بدنت، به هویتت گیر نکنه. اگر مواظب نباشی و این خارا گیر بکنه، از شکل و قیافه و حیثیت و قیمت میندازتت و در بازار قیامت یه شایی هم نمیخرند. این تقوا، تقوا یعنی مواظب باش خطر بهت نزن، هم مواظب باش زخم از شیطان نخوری، مواظب باش. پناه به خدا، به موسی بن جعفر یه جوانی گفت آقا من شیعم، شما رو دوست دارم، پدرم آدم بی نظم و ترتیبی بوده، آدم لاوبالی بوده، آدمی بوده که هر جوری پیش می اومد زندگی می کرد. به قول ما آدم مواظبی نبوده، آدم با ادبی نبوده. خیلی اتفاق می افته، پدر خیلی بد، پسر خیلی خوب، یخرج الحی من المیت، عکسش هم اینجور، تو زن و شوهر هم اینجور. ما در قرآن میبینیم زن و شوهر رو خدا اسم میبره، شوهر در درکات جهنم، زن در عالی ترین درجات بهشت آسیه و فرعون. طلاق طلاق کاری هم نداشتن، تا آخر بودن، تا وقتی آسیه شهید شد طلاقش نداد زن و شوهر. زن و شوهر داریم در قرآن، برعکس آسیه و فرعون، شوهر در عالی ترین درجات بهشت، زنم در بدترین درکات جهنم. امرأت نوح و لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما. این رو هم داشت، طلاق هم ندادن هم دیگر رو، بودن با هم بودن. زن و شوهر در قرآن مثل زده شده، هر دو در قیامت هم زن و شوهر هم. اینجور نی که شوهر و حورالعین بدن و زن سرش بی کلا بمونه، نه، فوق حورالعین زنش در قیامت. پیغمبر و خدیجه کبرا، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، که خود حضرت می‌فرماید زوجتی خدیجه رو که اسم می‌برن، خدیجه تو بنت خویلد زوجتی فی دنیا و فی الاخره. زن و شوهرم داریم دوتایی با هم تو جهنم یه جان. تبت یدا ابی لهب و تب تا آخر سوره و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. هر دو در جهنم هم زن و شوهرم با هم دیگه. این هست که پدر شدید لاوبالی بوده، بد بوده، ولی پسر آدم فوق‌العاده ای. و حضرت میگه من شیعه شما، حلال و حرام خدا رو قبول دارم، مواظب زندگیمم، اما ابن رسول الله یه مشکلی برامون پیش اومده، منو رنج میده، چیکار کنم؟ فرمودن چی؟ گفت بابام مرده. یه نفر اومده ادعا میکنه من 1000 درهم تو معاملاتی که داشتم از بابات طلبکار بودم به من نداده، دفترهای بابای منم نشون نمیده که این طلبکار بود. راست میگه این طلبکار یا نه دیده بابای ما مرده و ثروت خوبی هم به جا گذاشته، گفته حالی میریم سنگی رو به تاریکی میزنیم، این به هدف خورد، خورد که نخوردم نخورد. فرمودن میخوای ببینی طلبکار راست میگه؟ نیمه شب که همه مردم مدینه خواب بودن، قبر بابات کجاست؟ عرض کرد قبرستان بقی. فرمودن برو قبرستان بقی. این قطعه رو که یادت میدم بخون، فقط نترس. همین سفارشم اینه، نکنه به ترسی فرار بکنی. وایسا تو تاریکی قبرستان، بابات میاد ازش بپرس که این آمیز ممدلی جزء طلبکارات هست یا نه. بعد گفت هستش که بیبر طلب مردمو به. صبح اومد خدمت موسی بن جعفر، گفت آقا جون شما فرمودین نترس، منم نترسیدم، اما تو تاریکی قبرستان هیولای اومد با من حرف زد، گفت من باباتم، که شکل هیچ حیوانی نبود، رنگ سیاه، قیافه و هیکل و بدن به هیچ حیوانی نمیمون، ولی خیلی ترسناک بود. فرمود بله، محتویات باطن بابات بیرون ریخته شده، شکل داده به بابات، شکل داده. در قرآن مجید نداره اولائک کل انعام بل هم اضل، این بل هم اضل میشه. در قرآن نداره ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. عبادات و اعمالم شکل دارن در قیامت. جهنم شکل زنده گناهانه، بهش شکل زنده پاکی هاست. ان الاخرت لهی الحیوان، این متن قرآنه که همه چی اونجا زنده است. بهشتم زنده است، مرده نی، مثل عناصر دنیا نیست، زنده است و اون شکل زنده اعمال مردمه. شما با آیات قرآن دقت کنید، خداوند می‌فرماید جز عملتون جزایی به شما داده نمیشه، جز عملتون. جزای شما در قیامت خود اعمالتونه. این متن قرآن چند بارم تکرار شده، غیر دنیاست که من بیام یه کتاب بنویسم بعد وزارت ارشاد کتاب منو بگیره بده به هیئت داوران، هیئت داوران بگن در رشته تعلیم و تربیت کتاب ایشون ممتاز و اول شناخته شد، بعدم منو دعوت کنن توی سالونی به رئیس جمهور بگن این آقا کتابش امسال اول شده، ایشونم 50 تا سکه به من بده. اون سکه غیر کتاب، جایزه با عمل من دو تاست. عمل من علمه که منتقل به صفحه شده، جایزه یه فلزه که از معدن در آوردن ضرب زدن میارن به من میدن. اما قرآن میگه قیامت خود عمل شما جزای شما خواهد بود و شکل زنده این عمل بهشت. نه اینکه بهشت رو جدا ساخته باشن و بعد منتظر بمونن ببینن کی مؤمنه و کی با تقواست قیامت بگن بی برو تو این باغ. نه، بهشت و عمل مردم داره میسازه و اونایی که مردن دیگه ساخت و سازشون تموم شد. غیر اونایی که پیغمبر میفرماد کار خیری ازشون باقی مونده، که اون خیر باقی مانده باز داره بهشت رو میسازه براشون. بهشت عمل خود انسان، جهنم هم عمل خود انسانه. بعد به این عرب بی سواد گفت فهمیدی تقوا یعنی چی؟ یعنی تو جاده زندگی پر خار، خار گناه داری را میری، مواظب باش گیر نکنی به این خارها. یه معنا. یه معنای دیگه باز همیشون در تفسیرشون دارن، میگن مغز تقوا، حقیقت تقوا، لب تقوا اینه که در این داستان براتون نقل میکنم. میگه یه نفر اومد تو بازار غلام فروشا، اون وقتایی که تک تک غلام میفروختن، کنیز میفروختن، حالا که یه ملت و گاهی اسیر میکنن و میفروشن. ارزونم میفروشن. ندیدید صدام نزدیک 25 میلیون نفر رو به اسارت چه گرگانی داده؟ چیزی هم نگرفت. اون وقت تک تک میفروختن، حالا ملت ملت میفروشن. به مغازه دار گفت من یه غلام میخوام. گفت این 5-6 تا هستن، هر کدومشون رو میخوای صحبت کن قیمتشو بگم بفروشم. به کیشونو در نظر گرفت، گفتش که آقا روز چند ساعت کار میکنی؟ 8 ساعت. چی میخوری؟ آبگوش. چی میپوشی؟ پارچه چیتی. گفت نه نمیخوام. اومد در یه مغازه دیگه، آقا یه غلام به ما بده. گفت 7-8 تا هستم ببین کدوم. آقا لباس چی میپوشی؟ فاستونی. روز چند ساعت کار میکنی؟ 9 ساعت. چی میخوری؟ دم پختک. گفت نه بابا تو به درد ما نمیخور. اومد مغازه سومی، آقا ما یه غلام میخوام، گوی 7-8 هستن، هر کدوم میخوای انتخاب کن، یکشونو به نظرش اومد خوبه. آقا روزی چند ساعت کار میکنی؟ گو هر چی مولام بگی. چی میپوشی؟ هر چی مولا عنایت کن. چی میخوری؟ هر چی مولا عطا بکنه. گفت اینو میگن غلام. غلام یعنی وجودی که در همه چی مطیع و تسلیم مولاش باشه. تقوا یعنی تسلیم او بودن. چی بپوشم؟ هر چی تو بگی. چی بخورم؟ هر چی تو بگی. چی کار بکنم؟ هر چی تو بگی. میگی نماز بخونم، چشم، این تقواست. میگی حرام اصلا نپوشم، چشم، این تقواست. حرام نخورم، این تقواست. بد اخلاقی نکنم، این تقواست. تقوا یعنی تسلیم وجود مقدس حق بودن. حرفم تمام. روز شنبه است، اول هفته است، توفیقیه اومدیم خانه خدا، مسائل اهل بیت، فقه اهل بیت، معارف اهل بیت رو گوش دادیم. حالا هم یه مقدار گرد و غبار هفته گذشته رو با گریه بر اهل بیت شستشو بدیم و پاک پاک از اینجا بریم بیرون و پاکم بمون. یکی از مواردی که خیلی حضرت زهرا رو خوشحال می‌کرده زیارت پیغمبر بود. یه روزی رسول خدا در زد، فاطمه زهرا علیها السلام در رو باز کرد. پیغمبر فرمود دخترم قصد کردم امروز نهار بیام پیش شما. دختر پیغمبرم که از خدا میخواد که مقرب ترین بنده خدا بیاد سر سفرهشون بنشه. حضرت زهرا میفرماید بابام اومد نشست، هنوز زورم نشده بود، منو امیر المؤمنین و حسن و حسینم روبروش نشست. چهره ما رو شروع کرد به قول خودمون ورنداز کردن. هی یه مقدار علی رو نگاه کرد، یه مقدار منو نگاه کرد، یه مقدار دوتا بچه‌مو نگاه کرد. اشکش ریخت، از جا بلند شد، رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند. چرا نماز خون؟ قرآن میگه وستعینو به صبر و صلاة، تو غم و رنج و مشکل و درد از نماز کمک بگیری. نمازش که تموم شد بلند بلند گریه کرد. حسینم از جا بلند شد، اون وقت 4-5 سالش شد، به طرف پیغمبر رفت، آغوششو باز کرد، حسینو بغل گرفت، بوسید، روی زانو نشان، عرض کرد جد بزرگوار شما خودتون نگفتین من امرو مهمون شما؟ مهمونی که باید شاد باشه، مهمونی که باید خوشحالی درش باشه. شما لحظه‌ای که اومدین ما رو نگاه کردین همش حالت غصه داشتین، بعدم رفتین گریه کردین، چطور؟ فرمود حسین جان امروز شما رو که نگاه می‌کردم، بعد مرگ خودم رو هم نگاه می‌کردم، دیدم بعد من بلاهای سر شما بیارن که حتی نگذارن قبر یک نفرتون کنار قبر من باشه. حسین من نگاه کردم بین در و دیوار صدای ناله مادرتون رو شنیدم. حسین من نگاه کردم میان محراب فرق باباتون رو دیدم شکافتم. حسینم نگاه کردم دیدم بدن برادر تو کنار قبر من مورد حمله قرار دادم. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین من روزی مانند روز تو نیست که بین دو نهر آب در مقابل چشم زن و بچه سر تو از بدن جدا میکنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا اهلك اعداءنا برحمتك يا ارحم.